الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما راجع به روایات صیحه و ندای آسمانی بود. منتهی شدیم به روایت مفصلی که جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرد. ما به بیان سند این روایت پرداختیم، دیدیم که مرحوم نعمانی از سه طریق این روایت را نقل میکنه و گاهی از ابن عقده، گاهی از کلینی، گاهی از شخص دیگر، عبدالواحد موسلی، و بعضی از این طرق خودش به سه یا چهار طریق منتهی میشه، که انه با دقت در طرق و تعمد در تعدد طرق و تعدد راه هایی که این روایت را ازشون، اسنادی که روایت را به اون سند نقل کرده است، با تعمد در نقل این اسناد و طرق گویا میخواد اشاره کند، اشاره داشته باشد به اهمیت و اعتبار این متن. حالا ایشون هم نظر به این نداشته باشد، شاید اعتبار این متن به دست بیاد. و بالاخره یک متن معتنابهیه. حالا ما چرا رو این متن خیلی دقت داریم؟ به خاطر اینکه در چند جای آن سخن از صیحه به میان آمده. در اول حدیث که امام فرمودن علاماتی هست بعد از سقوط، بعد از اختلاف بنی العباس، آقا صحبت از ندای آسمانی میکنن و منادن یونادی من السماء. چند سطر بعد دوباره میفرمایند که بله، یونادی مناد من السماء، یا بیدا عبیدی القوم. ای باز تو همون روایته، صحبت از ندای آسمانی است، ولی در این رابطه که از بین رفتن و هلاکت سفیانی، جیش سفیانی و خسف در اثر این نداست، که مضمون ندا مرتبط است با خسف جیش سفیانی. بعد از چند سطر دوباره صحبت از ندای آسمانی به میان میارن و میفرمایند که هر کسی نسبت به هر مسئله‌ای در ارتباط با قیام حضرت مهدی به شک و شبهه بیفتد، نسبت به ندای آسمانی دیگه به شک و شبهه نمیفته. فإن الصوت من السماء لا يشكل عليهم إذا نودي باسمه و اسم ابیه و امه. در این روایت به عنوان ندا سه دفعه این کلمه ندا آمده. البته بله، سه دفعه کلمه ندا در این روایت به کار برده شده، اما مضمون و محتوای ندا و مورد ندا فرق میکنه. لذا ما بران شدیم که این روایت را با دقت بررسی کنیم، مخصوصا مرحوم نعمانی بعد از نقل این روایت و یه روایت دیگر که یقوم ال... عبارت عوض کنم، یقوم المهدی یوم عاشورا، زمان قیام حضرت را روز عاشورا طبق روایتی از امام صادق، بعد از نقل این روایت و روایت بعدی می فرماید که این علامات متواتر هستند. بحث صیحه را که مطرح میکنه، علامات را مطرح میکنه، روی صیحه خیلی تأکید میکنه، میفرماد هذه العلامات التي ذكرها الائمه عليهم السلام، این علاماتی که نقل کردن ائمه طاهرین، مع کثرتها و اتصال الروایات بها. اولا اینا عددشون کثیره و اینها مسند هستند و تواترها، اینا متواتر هستند، و اتفاقها، اینا مضمونهاشون تقریبا یکی هستند. می فرماد این روایات موجبتون، نتیجه این روایات متواتر این است که ما بگیم ان لا یظهر المهدی الا بعد مجیئها و کونها، امام زمان ظهور نمی کنن مگر بعد از، بله، مگر بعد از تحقق این علامات، الا بعد مجیئها، بعد از آمدن این علامات، و کونها، تحقق این علامات. اذ کانوا قد اخبروا ان لا بد منها، چون ائمه طاهرین اینجور به مردم خبر دادن که به ناچار باید این علامات صیحه اینا باید محقق بشود، و هم الصادقون، در در صدق این ائمه علیهم السلام حرفی نیست. حتی انه قیل لهم، یه وقت به بعضی از حضرات معصومین علیهم السلام عرض شد نرجو ان یکون ما نعمل من امر المهدی، من عبارت عوض میکنم، به امام عرض میکنم که امید داریم که حضرت مهدی بیاین، تشریف بیارن، ولا یکون قبله سفیانی، امید داریم، امیدواریم که اصلا سفیانی هم نیمده حضرت مهدی بیا. فقالو، حضرات معصومی فهمودن که بلا والله انه لمن المحتوم الذي لا بد منه، نه سفیانی هم از چیه؟ حتمیاته، لا بد، ناچار، حتما باید سفیانی بیاد قبل از ظهور مهدی. بعد فرمودن که ثم حققوا كون العلامات الخمس، ائمه طاهرین فرمودن که این چند علامت، پنج علامت، التي اعظم الدلائل والبراهين على ظهور الحق بعدها، از بارزترین، بله، از بارزترین دلائل و علاماتی است که تحقق ظهور بعد از اینها خواهد بود. از بارسترینش همین پنجتاست. بعد میخواد که کما ابطل و امر التوقیت، کسی میاد وقت تعیین کنه، آره 2012، حالا نشد 2013، نشد 2014، همینجوری توقیت کنه. ائمین همه را باطل دانستن، ابطلوا امر التوقیت و قالوا من روا لكم عنا توقیتا، کسی که از طرف ما برای شما وقتی را تعیین کرد که فلان سال امام زمان ظهور میکند، فلا تهابوا ان تكذبوه کائنا من کان، هیچ ترس به خودتون راه ندید، با جرأت بگید تو کسی که توقید کردی تو دروغگو هستی. لا تهابوا ان تكذبوه، چرا؟ چون صیحه هنوز نیامده، چون اون علامات پنجگانه هنوز نیامده. مگر صیحه چقدر اعتبار داره؟ میفهمد روایاتش متواتره و روایاتش مورد اتفاقه، این خیلی مهمه. اتبال تواتره ها و اتفاقه ها، مورد اتفاق این روایات. و هادا من اعدل شواهد، روشنترین بارسترین شواهد، على بطلان امر کل من ادعا او دعی له مرتبه المهدی. اینا از بارسترین شواهد است برای اینکه هر کس خودش ادعای مهدویت کند یا برای او ادعای مهدویت بشود و منزلت مهدویت را، و ظهر قبل مجیء هذه العلامات، قبل از این علامات ادعای مهدویت کند یا کسی برای ادعای مهدویت کند، لا سیما و احواله کلها شاهد به بطلان دعوا من یدعا له. میفهمد که این شواهد بهتر دلیل است بر بطلان حرف کسی که ادعای مهدویت میکند یا برای ادعای مهدویت میکند، با توجه به این که هیچ یک از این علامات محقق نشده است. بعد میفهمد که نسأل الله ان لا یجعلنا ممن یطلب الدنیا. اینا به قول استاد ما، رای عرض کردم به ایشون که بعضی ها نمیدارم ادعا میکنن ما ارتباط داریم، نمیدارم رابطه داریم با امام زمان و بله، یک آقای گفته بود که نمیدارم بله من شاگردم 25 مرتبه آقا امام زمان با ملاقات کرده. خب اگه شاگرد تو 25 مرتبه ملاقات کرده، تو حتما دائم الحضور هستی دیگه. بله، معنیش این است دیگه، بله، ارتباطاتی با امام زمان کرده. بعد من به استادم عرض کردم، فهمود که این دکانه، این دکانها باید بله جمع بشه، این دکانها باید برچیده بشه. و خب من هم به استظهار و اعتماد به فرمایش ایشون، خب به اون شهری که این آقا این حرفا رو زده بود و این مقدار مریدم پیدا کرده بود، خبر رو رسندیم و الحمدلله بساطش جمع شد. مرحوم نعمانی میفرماید که نسأل الله ان لا یجعلنا ممن یطلب الدنیا بالزخارف فی الدین، جز کسانی نباشیم که دین را وسیله رسیدن به دنیا، سکوی پرش برای ریاست و برای مقام و برای دنیا طلبی، انشاءالله جز اینها نباشیم. و تمویح علی ضعفاء المرتدین، بالاخره گول بزنیم، حق را ناحق، ناحق را حق جلوه بدیم. ولا یسلبنا ما منحنا بهی من نور الهدى، این نور هدایت را، روشنای هدایت را از ما نگیره، جمال حق را از ما نگیره، بهاء حق را از ما نگیره، به من نهی و طوله. خب مطلب مهمی است که مرحوم نعمانی اشاره میکنن در ذیل این روایت، روایتی که جابر از امام صادق، از امام باقر نقل می کند، شروعش اینه، یا جابر الزم الارض، تکن نخور. این جریاناتی که در زمان امویین یا عباسیین تحرکاتی که هست خودتا با اونها منظم نکن و از اونها تبعیت نکن. ولا تحرک یدن ولا رجلا تکن نخور تا کی؟ حتی ترا علامات، علاماتی که برات نقل میکنم اذکرها حالک ان ادرکتها. حالا من قبل از اینکه این روایت رو بخوانم اجازه بدید منابعی که این روایت را نقل کردن اشاره کنم که معلوم بشود که به این روایت اعتنا شده. مثل بعضی روایت نیست که مثلا یه منبع قدیم این نقل کرده است، مدرک قدیم نکرده و دیگه احدی در طول این چند صد سال نقل نکرده، مگر فرض کنید که حر عاملی، اونم در اثبات الهدات، یا فرض کنید که از معاصرین یه مورد این نقل شده. این پیداست که دیدن و ازش صرف نظر کردن. این روایت اینجوری نی، این روایت را اولا مفسرین در چند جا آوردن، در ذیل سوره نحل آیه 45 افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. ذیل این آیه این حدیث را آوردن. باز سوره مریم آیه 37 فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. این روایت آوردن. سوره زخرف آیه 65 فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. خب ببینید در ذیل چند جا این را نقل کردن. خب اولین کسی که این روایت را به طول و تفصیل و همین تفصیل نقل کرده است مرحوم عیاشی در جلد اول تفسیرشان صفحه 64 حدیث 117. باز در صفحه 244 حدیث 147 بخشی از این را همین حدیث را نقل کرده. در جلد دو صفحه 261 همین حدیث را نقل کرده، البته قسمت است. بعد از اون خود نعمانی که ما اصلا محور بحثمون کتاب نعمانی بود، این حدیث را نعمانی در صفحه 288 باب 14 صفحه 67 با همین چند سند چند طریقی که من عرض کردم نعمانی نقلش کرده. خب بعد از اون شیخ مفید در کتاب اختصاص صفحه 255، آره لازم باشه من یه وقتی بحث میکنیم کتاب اختصاص از شیخ مفیده یا شیخ مفید نیست، بحثه. حالا ما فعلا نمیخوام تأکید بکنیم بر اینکه کتاب اختصاص را منبع و مصدر این حدیث قرار بدیم، چون دیگران اینا نقل کرده، بالاخره اختصاص هم اینو نقل کرده است و متنش هم همین متن نعمانیه از عمرو بن ابی مقدام. باز خود شیخ مفید در کتاب شریفشون ارشاد 359 بخشی از اینو نقل میکنه. مرحوم طوسی در کتاب شریف غیبت 441 همون نقل ارشاده. اعلام الورای تبرسی 427 نقل ارشاده. خرائج راوندی نقل طوسیه جلد 3 چاپای جدید صفحه 1156. کشف الغمه اربلی جلد 3 249 از ارشاد. فصول المهمه منتخب انوار همینجور تا بله بهار الانوار و نمیدونم حلیت الابرار و نور الثقلین و مستدرک و از عامه دو نفر اینو نقل میکنن همین روایت، یکی سلمی مقدسی در کتاب عقد الدرر صفحه 79 اینم همون نقل ارشاده، البته کلمه جابیه این همین سرزمین جولان این کلمه جابیه در نقل عقد الدرر نیست اما در متن آمده از این کلمه. بعد از اونم ینابیع المودة عقد الدرر سلمی، خب قرن 7 سلم بله ینابیع المودة قندوز جلد 3 236 این متن را نقل میکنه. پس در نزد علمای ما و منابع دست اول ما آمده و بعدی ها کمال اعتنا و توجه را به این حدیث کردن. این حدیث خیلی مطلب داره و باید روش با دقت، دقت نظر باید به این حدیث کرد، با توجه به اینکه سه جای این حدیث اشاره به صحیحه دارد و محتوا و مضمونهای صحیحه هم فرق میکند. خب آقا فرمودن که جابر، تو گمان نمی کنم بله برسین و عمرت کفاف بکند که اولین علامات ظهور آقا را ببینی. چی اولین علاماتش؟ اولها اختلاف و بین العباس، سه سر کله هم دیگه می زند ولی عمرت کفاف نمی کنه. ما اراک تدرک ذالک لیکن حدث به من بعدی عنی، بعد از من از من نقل کن، بگو آقا امام باقر اینجوری فرمودن که عباسیین. حالا ببینید امام باقر علیه السلام دورانشون، آقا کی شهید شدن؟ امویین. اصلا عباسیین روکار نیمده بودن و آقا سخن از روکار آمدنشون و سخن از بله اختلافاتشون فرمودن که والا عمر من هم کفاف نمیکنه و تو هم گمان نمیکنم این عمر من کفاف نمیکنه که خود ریکارمندانشون رو ببینم و عمر تو هم کفاف نمیکنه که اختلافاتشون رو ببینی، ولی این از طرف من نقل کن. امام دوران امویین بودن، اواخر دیگه حکومت امویین بودن دیگه رو به ضعف میرفت. این اولین علامت اختلاف ام عباسی. بعد فرمودن که و منادی ینادی من السماء، این دومین علامت که از آسمان ها ندا، منادی ندا. حالا چی ندایی سر میزنه سر میده اینجا نیمده. بعد فرمودن و یجیئکم الصوت من ناحیه دمشق بالفتح، از طرف دمشق ندایی میرسد به مضمونش چیه؟ پیروزیه. حالا این ندا همین ندا من السماء نه، این دوتاست، یه ندا از آسمانه یه فریادی هم از جانب دمشق. بعد یه سری قضایای شام رو بیان میکنه و تخسف قریتون یا تخسف قریتون من قرى شام، یکی از روستاهای شام زمین دهن باز میکنه و روستا یک جا فرو میره. اون روستا کجاست و چیه؟ تسمى الجابیه، جابیه از نواحی دمشق، از نواحی جیدوره، جیدور همون مناطق جولان، تو اون مناطق جولان فعلی نمیدونم آقایون رفتن یا نه اوائلی ما رفتمون نزدیک جولان، سرزمین هایی است که اسرائیل اشغال کرده و فاصله هم نیست بین این منطقه و خود خط مقدم دشمن. خب اونجا روستایی به زمین فرو میره، این از علامات. حالا باید تاریخ رو ببینید این علامت اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. و من دیشبم در شبکه چیز این مطلب را اشاره کردم، شبکه ماهواره به اصطلاح چی بود اسمشم یادم رفت، ولایت، این نکته را اشاره کردم که لازم نیست علامات با ظهور کنار هم و بدون فاصله زمانی باشن. هیچ دلیلی برای معنی ما نداریم. روی کار آمدن عباسیون یکی از علاماته، اختلافشون یکی از علاماته، سقوطشون هم یکی از علاماته. هر سه اینها محقق شد اما آقا ظهور نکردن. کسی نگفته که باید ظهور آقا بلا فاصله باشه، نه، از علامات. این علامات محقق شده و اینا هم ممکنه بالاخره محقق شده باشد. با تاریخ رو مراجعه کرد. یعنی به قرینه روایت دیگه. خب ما فعلا ما هستیم این روایت. اون روایت دیگر از نظر اعتبار سندی قوت متن و اینجور که مثلا چند تا طریق، اونم همینجوریه که چند تا طریق دارد، خود نعمانی به چند طریق نقل کنه، ابن عقده خودش چهار تا طریق داشته باشه، نم دارم مرحوم کلینی دست طریق اینجوریه. آخه بالاخره روایتی که میخوای به عنوان قرینه قرار بدی بالاخره باید سنخیت با ذوالقرینه داشته باشه. میرسیم آرام بفنیم متن رو و شما هم قرار بود که شون بحث خوبی راجع به ابقع و اصحب دارن، ما اینو بحثش خواهیم کرد و ازشون رو میشه استفاده میکنیم، قرار بود برای ما بفرستید. خب و تسقط طائفه من مسجد دمشق الایمن، یعنی چی؟ ظاهرش این است که عده اونجا بالاخره از بله سقوط میکنن، از بین میرن، اما توضیح بیشترش چیه؟ و ها ببینید اگه این باشد روایت دیگری هم داریم که اشاره به این است که بخشی از مسجد، نه اینجا دارد که ایمن غربه، خب قسمتش قسمت راست مسجد. خب حالا و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، مارقه اون گروهی که علیه دین قیام میکنه، حالا بدعت گذاری میکنه، اهل زلالت هستن، مثل این گروه ها که بله وهابیت، اینی که عرض میکنم مارقه هستن، خوارج هستن، این فقط حرف ما نیست، حرف من نیست. از شیعه نگاه کنید، آقای آیت الله عظما سید جواد عاملی، دیگه در شخصیت ایشون کسی تأمل نداره، صاحب کتاب مفتاح الکرامه، در اون 10 جلدی ها نگاه کنید، آخر جلد 5، جلد 6، جلد 7، هر سه جا در آخر وقتی که صحبت از وهابی ها میکنه میگه الخوارج، صحبت از آل سعود اون محمد بن سعود میکنه میگه الخارجی. خب این نسبت به حرف علمای ما و علمای اهل سنت هم همینطور. ببین ابن عابدین در اون حاشیهش ببینید چی میگه، از علمای اهل سنت هست. مطلب زماننا الوهابیه خوارج العصر، میگه اینها همون خوارج هستن که قیام کردن علیه دین و علیه مذهب. اینجا میفرماد که امارقه تمرق من ناحیت ترک، یه گروهی از ناحیه ترک. حالا ترک کجاست؟ ببین جالبه، احتمالی بد نیست. عرض میکنم تطبیق احتمالی بد نیست. ویلون بله بله ویلون لبغداد من الاکراد، نمیدونم ویلون چی من الاتراک، اکراد هست، اتراک هست. حالا تطبیقش دادن، چون در روایات کلمه ترک آمده، از ترک رو بر ترکیه تطبیق دادن، گاهی هم بر کیه اون بالاخره اترک ترک ما ترکوک یعنی چی، و در روایات آمده است. این مراد کی هستن؟ از کجا؟ ترکیه یا سین یا چین؟ پس اونم هست و اونم هست. با ترک هم دیگه اونجا با. پس اترک و ترک ما ترکوک. شما نگاه کنید در کتاب شریف وسائل الشیعه در باب جهاد، در باب جهاد این مباحث آمده، در باب معاملات نمیدونم بحث های اکراد آمده، در باب جهاد بحث اتراک آمده. هرچند من روی این روایاتی که بیشتر مسائل ملی، درست میگم مسائل بله قومی قوم گرایی، این مسائل را بیشتر مطرح میکنم، من دید شک دارم و بعضا هم مراجعه کردم و دیدم نه، شک من به جا بوده، چون سند مشکل داره. هم مثلا روایاتی که نمیدونم اکراد طائفه من الجن کشف الله عنهم الغطاء، نمیدونم لا تناکحوهم، لا چی میگن، لا تو بایعوهم، اینا آمر من مراجعه کردم دیدم عجب سندش برمیگرده به یک شامی، ابو ربیع شامی. ابو ربیع شامی را شما نگاه بکنید، آقای خویی رحمت الله علیه در معجم چجوری زیرابشو میزنه، این مشکل دارد، این موثق نیست. خب این روایاتی که بیشتر رنگ قومگرایی و قومیت و نمونه اینها را دارد، یا باید بیشتر روش تأمل کرد که احتمال قوی دارد دست هاییست اینها را جعل کردن. نمیخوام بگم این روایت یا اون روایت، ولی مثلا جریانی بوده که مردم را علیه بله اهل بیت و در برابر اهل بیت قرار بدن، با اینکه اهل بیت عصمت با تمام طوائف ارتباط داشتن، با تمام چی میگن قومیت های مختلف ارتباط داشتن. برای نمونه عرض کنم، شما جلد چهارم کشف الغمه را نگاه کنید، شرح حال امام حسن عسکری روح فداه، ببینید اونجا ارتباطات امام عسکری را با دنیا بیان کرده، تحت عنوان کسانی که در زمان حیات امام عسکری علیه السلام امام زمان را دیدن یا از امام زمان اطلاع پیدا کردن. همینجور اسم شهرها و نامه‌های به شهرها و کشورها را میبره شرق و غرب، با شرق و غرب امام با اینکه تحت نظر بودن مرتبط بودن، و حتی فلسطین نامه‌هایی دارد که ارتباطاتی با فلسطین، با یمن، با نمیدونم کجا، شرق و غرب آقا مرتبط بودن. خب اینها احتمال قوی دارد برای که این روابط را کم کنن یا خدشه‌دار بکنن، یا همچین چیزهایی را جعل کرده باشن و روش دقت بیشتری بشود. و این روایات ترک و اتراک و اینا را به نظر من همون قضایای مربوط به بله چینه. حالا اونم من تطبیق قطعی نمیدم، نمیخوام بگم قطعا، اینجا دارد مارق تمرق من ناحیت ترک، یک گروهی اصحاب زلال بدعت گمراهی علیه دین و متدینین قیام میکنن. حالا ایشون میفهمد که ترکیه فعلیست، آیا در روایات مثلا این کلمه ترکیه نه ببینید تو روایت استانبول آمده، انطاکیه آمده، نمیدونم دیگه چی، بله چند تا از شهرهای ارز اینو آمده، اما ترکیه، این ترکیه اسم از اسمای متأخرینه، اسمای بله گمان نمی کنم که در میدونم میخوام بگم تطبیقش بر ترکیه فعلی، نه بر آذربایجان بله که جز شوروی بود قبلا، نه جز ایران بود و نه اتفاقا تو روایت آذربایجان هم آمده. حالا هم بحث دیگه، حالا همه مگه آذربایجان ایران با اونجا چقدر فاصله است؟ خب پس بالاخره این بحث آمده، ممکنه این باشد، ممکنه اون باشد، ممکنه چین باشد، منتها بیشتر در تطبیقات به چین تطبیق میدن اینه. خب هرچی هست و بله یعقوبها هرج روم، یک فتنه در روم، روم یعنی اروپا که الان بالاخره فتنه از اینها آغاز شده، منهم بدأت الفتنه و ان شاء الله الیهم تعود. امروز اینها به کمک آمریکایی ها آمدن و همینجور پا به پای آمریکایی ها حرکت میکنن و منشأ فتنه و فساد هستن و ان شاء الله فتنه سراسر بلادشون را بگیره و مردم خودشون را لااقل از شر حکومت هاشون خلاص کنه. فتنه و بله یعقوبها هرج روم، هرج یعنی فتنه. بعد میفهمد که و سیقبل اخوان ترک، خب دارو دسته ها و اونم دارم هم پالکی ها و چه میگن بالاخره متحدین ترک اینا میان کجا؟ حتی ینزل الجزیره. جزیره کجاست؟ یکیه، هفت تا جزیره ما داریم، هشت تا جزیره ما داریم. شما لااقل معجم بلدان رو نگاه بکنید ببینید چند جا اطلاق جزیره شده، مگر با قرائن ما بیاییم بر جزیره رو بگیم همین شمال بله عراق اونجا میان. خب بعد میفهمد که وسیقبل مارقت روم، اونا هم صف و لشکرکشی میکنن، حتی ینزل رمله. رمله کجاست؟ بله مگه حالا نیستن؟ فتلک سنه یا جابر، اون سال دیگه سال جنگه. چی فرمودید؟ رمله تو یک نقنه و این نقل عراقه، بله یک نقلش عراق. بله خب قرینه داشته باشه دیگه، بحث درش نیست. فتلک السنه، خلاصه چین لشکرکشی میکند، به قول ایشون ترک ها ترکی لشکرکشی میکنه، ما که میگیم چین. ایشون میگه خب حالا بالاخره این روایت دارد که از اونجا حرکت میکنن، این روایت هم دارد که از روم حرکت میکنن، منافعشون برای حفظ منافعشون ایلا شرکشی میکنن اولا شرکشی میکنن. فتلک السنه نتیجه چیه؟ اختلاف کثیر فی کل ارض من ناحیت المغرب. خوب دقت کنید، جولانگاه کجاست؟ غرب شام. خب تمام محور کجاست؟ شامه. بله جریان سفیانی همینه. جریان سفیانی پایتخت و مرکز شامه، بعدم عراق و مقداری هم طرفای نمیدونم جنوب ایران و حجاز. اما تو این روایت ببینید همش با رموزه. باید اینا رو بیایم مراجعه کنیم ببینیم کتابهای جغرافیا این مغرب را، نمیدونم روم را، جزیره را، نمیدونم ترک را، اینا را بر چی، رمله را بر چی تطبیق میده. اینا رو باید با دقت بنگریم. و یک کلمه هم بگم دیگه عرضم مثلا تمام میکنم. فاول ارض تخرب ارض الشام دیگه، چون جولنگاه شامه، نیروها اونجا پیاده میشه، اولین سرزمینی که به هم میریزه، ویران میشه، آواره میشن مردمش، سرزمین شامه. فاول ارض المغرب ارض الشام، نه این که تمام توی شام باشه، شام خط مقدمه، قبل و بعدش هم ویران میشه. ثم یختلفون عند ذلك على ثلاث رایات، سه تا پرچم، سه تا رهبر، سه تا فرمانده مدعی خواهند شد. یک اصحاب، دو ابقع، سه سفیانی. تو سر کله هم دیگه میزنن تا برسیم به دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.